1 сентябр асва ба барномаи хабарии радио Озодӣ хуш омадед. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо азизон. Дар барнома ин мавзӯъро дорем. Акнун волидайн аблава мешаванд. Дар устонаи шурӯи даъвати тирамоҳӣ баъзе волидайни ҷавонони синни даъватӣ аз боздошту бозпурсиашон шикоят мекунанд. Дар интихоботи Афғонистон иштироки рай диҳандагон фаъол набуд. Онҳое ки ширкат доштанд умедворанд сулҳу оромӣ мешавад.
Рай додем ки мамлакат оромиша, сулша, баъдар ҷангу куштор камша, халоша, мо мардуми ғариб, бечора, мазлум.
Ва дар Тоҷикистону сурхонаи шахсии шӯрии варзида ва номи Нарзулои Латиф таъсис ёфт ки таърихи як асраи варзиши тоҷикро намоиш медиҳад.
ҳоло ки кор мекунам, рӯзҳои истироҳат инҷо бисёр меоям ва рӯзҳои истироҳат ба ин осорхона ворид мешавам ва ҳамаи ин чизе ки дар инҷо ҳаст ба ман лаззат мебахшад.
شروع میکنیم از یک خبری دیگر. بعد از دو هفته مناقشه مرگبار در بین جماعت یوفچی قلاچای نویه بابو جان غفوروفی توجیکستان و نویه لیلک قرزیستان، مقامات دو طرف پول را به استفاده دادند که روای سکینانی نزد مرزی را آسان میکند. این پول دو سال پیش ویران شده بود. در مناقشه شب 16 سپتامبر سه سرباز و افسر توجیکستان و یک مرزبان قرزیستان کشته و ده نفر دیگر مجروح شدند. حالا دو طرف پول نو را دوستی نام گذاشتند تا به گفته مقام مویه سبوت در مرز باشد نه نیزو و خونریزی. در مراسم با استفاده دادن پول رئیسان ولایت سغد و بودکند اشتراک کردند. مظفر یونسف سخنگوی رئیس ولایت سغد با رادیو زودی گفت هر دو جانب تلاشا را به آن روانه کردند که دیگر به نیزو رو داده نشود. گزارش مفصل در این باره را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. پگو در توجیکستان دعوت تیرموی برای خدمت در صفی قواهای مسلح آغاز می شود. در این باره پریزیدنت اومالی رحمان روزی 3 سپتامبر فرمان را صادر کرده بود. در دعوت بهاری امسال مثل گذشته ها چند نواری جلب اجباری و یا خود ابلاو شدن جوانان با شبکه اجتماعی را یافته بسای داغ را بپا کرد. ظاهرا این دفعه مقامات از اصول دیگر کار گرفتند. سروناز روح الله تفصیلات می دهد.
چندین ساکنی مناطق تاجیکستان از جمله شهر اصفهان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانیده به ارتش فرستند. برخی آنها میگویند از یک تا سه روز در بازداشت بودند و بعضی ها هم هنوز رها نشدند. مقامات قضیه را رسما شرح ندادند، اما یکم صحبت رادیوی آزادی گفت مقامات تنها به والدین میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند، نه چیزی بیشتر از این. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همسال دو مرتبه بهار و تیر ماه صورت میگیرد، این موسم فردا 1 اکتبر شروع میشود. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیرقانونی جوانان یا خود ابلاو صدا میدهد. برای بعضی تحصیل در دانشگاه و یا مهاجرت کاری روی خلاصی از خدمت در ارتش شده است. در چنین شرایط نقشه دعوت به ارتش نه همیشه سری وقت اجرا می شود و به قبل حامیان حقوق مقامات از جلب مجبوری یا ابلاو کار می گیرند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در تاجیکستان بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفری آنها از خدمت رسما آزادند، یعنی یا پسر یگانه خانواده‌اند، بیمارند یا امتیاز دیگری دارند. تابستان امسال هم گفته می شد که برخی از شرکت های فروش چیپته های هواپیما برای اونهایی که سینی خدمت حربی هستند چیپته نمی فروشند، ولی بعدن این خبرها تصدیق خود را رسما پیدا نکرد.
نمیاریم به موضوعهای دیگر. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و خود نسمی تفاولیت دو دستوله خود را در کشور نتیجه گیری کرد. این سند در شرایط تجلیل شد که سازمان های جهانی در چند سال اخیر از وضع آزادی بیان در این کشور انتقاد میکنند. در عین زمان برای خبرنگاران تاجیک مشکل دریافت معلومات از منصبداران مانع جدی در پیشبردی فعالیتشان ارزیابی میگردد. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
در تجلیل 20 سالگی انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، روزنامه‌نگاران از مشکل دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان نگرانی کردند. در این چورابینه که 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد گفته شد با وجود تلاش های سازمان های ژورنالیستی در اکثر وقت مقامات حاضر نمی شوند سری وقت به خبرنگاران معلومات ضروری را دسترس کنند.
مخصوصا بعد حادثه های سپتامبر سال 2015 محدودیت ها در فعالیت مستوی اخبار عمومی بر سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا این روز این محدودیت ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند، از جمله خود سنسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است.
خبرنگاران بارها نگرانی کردند که مقامات رسمی سری وقت با درخواست یا سوال خبرنگاران پاسخ نمیدهند. از جمله در مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سری وقت اظهار نظر نکردن مقامات تاجیک باعث شده است که رسانه ها از قول مقامات قرقیز وضع را شرح دهند. خبرنگاران میگویند محدود کردن دسترسی به اطلاع به منفعت کار نیست.
مثلا هفته گذشته یک منبع فراش از ناحیه بوسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک بوسه رو اگنتی زیدی کروپسیا تفتیشات گذارون، سنجش گذارون و 6 نفر کارمند بانک رو برای اسخود کردن مبلغ های پولی دولتی آشکار کردن و ما خواستیم منبع رسمی رو از اگنتی از خود اگنتی زیدی کروپسیا دسترس کنیم و یک هفته است که ما جوابی کارمندان اگنتی رو انتظار داریم.
بعضی صاحب رسانه ها پیشنهاد کردند که مهلت گرفتن اطلاع را کمتر کنند چون نمی توانند خبرهای فوری را سری وقت از منبع های رسمی تصدیق نمایند. طبق قانون مسئولان اداره یا منصبداران در مهلت نکمتر از 3 روز باید به درخواست روزنامه‌نگار پاسخ دهند. در صورت رد شدن این پیشنهاد رسانه حق دارد مقامات را به دادگاه کشد. قانون هم به چنین مسئولان مجازات پیش بینی کرده است. حقوق شناسان میگویند در اکثر وقت خبرنگاران از شکایت نسبت به مسئولیتی مقامات خودداری میکنند.
یکمش که مثلا خود ژورنالیست نمیخواد با همون مقامات مناسبتش را ویران کند، یعنی فکر میکنند که شکایت شد یعنی مناسبت ویران میشود. دویمش وقتی که شکایت میبیند یعنی حقوق انتخاب دارد، میتوند که بعضی نهای بالای همون مقامات مراجعه کند، یعنی که انتخابی او، یا اینکه میتواند به سود مراجعه کند و نوابسته از اون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 148 و 162 حقوق ژورنالیستان را برای دسترسی به اطلاعات و عملی نمودن فعالیتشون حمایت میکند، تا امروز حالا یگان پرونده آغاز نشده است و یگان مراجعه هم نبود.
در حال رسانه ها از محدودیت دسترسی به اطلاع شکایت میکنند که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان جای داده بود. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان روز 28 سپتامبر انتخابات به تأخیر افتاده ریاست جمهوری به پایان رسید. به احتمال زیاد نتیجه های مقدماتی آخر هفته اعلان می شود. هرچند بنا به حساب غیر رسمی از شماره عمومی رای دهندگان تنها 20% آنها برای آوازدهی رفتند. با وجود آن که در روز انتخابات تدبیرهای امنیتی تقویت داده شد، اسکندر خواجه میرزاده میگوید جریان برگزاری مرکز سیاسی اوری از قربانی نبوده است.
خادمان کمیسیه انتخابات افغانستان به حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی خشونتبار و سرشار از تشویش امنیتی و شکایت آغاز نمودند. از مناطق دوردست قطعه های آوازدهی را با استفاده از خر انتقال دادند و برای حساب پیشکی رای های انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر تخمیناً 2 هفته ضرور می شود.
از توسط رای دادیم که مملکت آرام می شه، صلح شه، بدر جنگ و کشتار کم شه، خلاص شه، مو مردم غریب، بیچاره، مظلوم.
در روز انتخابات چندین حمله خونین جای داشت. بعد از قطع مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا، طالبان افغان هشدار داده بودند که انتخابات را خلل‌دار می کنند. در یکی از مسجدهای قندهار که همچون حوزه رای‌دهی استفاده می شد، ترکش به وقوع پیوست. در کندوز کمش 5 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 30 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به نقطه های آوازدهی در شهرهای کابل و غزنی هم جای داشت. برای تامین امنیت در حوزه های انتخاباتی تخمیناً 72,000 افسر امنیتی سفربر شده بود. ناظران انتخابات می گویند وضعیت امکان داشت از آن هم بدتر باشد.
وضعیت در حوزه های انتخاباتی بهتر از آن بود که ما انتظار داشتیم. نگرانی امنیتی زیاد بود و به فکرم آن به شرکت رای دهندگان در آوازدهی تاثیر گذاشت.
کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی فعال نبودند و در آوازدهی 28 سپتامبر همگی نزدیک به 20% آوازدهندگان اشتراک کردند.
فرق ندارد که چند کس آواز داد. صرف نظر از آمار رای دهندگان تهدید را نادیده گرفته نشان دادند که میخواهند آینده خود را زیر نظارت داشته باشند و پرزیدنتی آینده کشور را انتخاب کنند.
گفته می شود که شرکت زنان سست بوده است. بسیاری ها نمی خواستند که عکس بیومتری آنها گرفته شود. بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مردم افغان 4 رئیس جمهور انتخاب کرده است. در انتخابات فعلی پرزیدنت افغان اشرف غنی با 14 داوطلب رقابت داشته می خواهد بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. رقیب اساسی او عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان به شمار می رود. بعد انتخابات سربحث و سرجنجال سال 2014 غنی و عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل داده قدرت را تقسیم کرده بودند. عبدالله هشدار داده است که انتخابات کنونی باید پاکتر باشد.
نگرانی اساسی این است که اگر انتخابات مثل سال 2014 سرشار از تقلب باشد آن پیامد خواهد داشت.
پیش بینی می شود که نتیجه نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان 7 نوامبر اعلان خواهد شد. اگر کدام یکی از نامزدها بیش از 50% رای ها را کسب نکند، دو نامزد پیش دست 23 نوامبر در دور نهایی آوازدهی رقابت خواهند کرد.
این حیات به حق کارنده برنده خرنده بر همه از تلاوت اون لفت که برد.
بینندگان عزیز، این لحظه افتتاح بوتانتانه و سرخانه شخصی نرزلوی لطیف شوره نامداری ورزش تاجیکستان است که هفته گذشته در بیرون از دوشنبه صورت گرفت. نرزلوی لطیف دوام نیم عصر در برای هم کامیابی و هم شکستی ورزشگران کشور در عرصه بین‌المللی در مسابقات گوناگون از جمله بازی‌های المپیک گفته است. این شوره ورزیده میگوید اکثر گزارش‌های زیرین در رادیوی آزادی نشر شدند.
اینجا عکس های زیاده است همراه همکارانم در طول این سال ها و همچنین با مصاحبانی که به رادیو می آمدند. من اینجا زیبونیسا رستم و با محسین محمدیف و طلعه خلنظرف و دیگران هم صحبت شدم. اینچنین توسط این رادیو گزارش های من از المپیاده ها با واسطه رادیو پخش شدند.
خلاصه در رسانه‌خانه مذکور مهمانان امکان دارند که بو تاریخ قریب یک عصر ورزش تاجیک آشنا شوند. شکل پوره این گزارش رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. و مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان رو که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری میشدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. مراسم سپردن زندانیان افغان امروز در منطقه پنج پایان و در مرزی تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان رو که به جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. باید گفت که پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان با واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندان‌های تاجیکستان فوتیدند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان و افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. بینندگان عزیز، خبر کامل در وبسایت ما قابل دسترسی است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تو نشر نو برنامه از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما چون همیشه در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
هر زمان سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 28 سپتامبر برنده شده است. او روز 30 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کابل گفت ما رأی بیشتر گرفتیم و کار به دور دوم کشیده نخواهد شد. در انتخابات افغانستان 15 نامزد رقابت کردند، ولی نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان بودند. اشرف غنی 70 ساله و عبدالله عبدالله 59 ساله حکومت وحدت ملی را رهبری میکنند که تفرقه زیاد در آن وجود دارد. حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات بحث برانگیز و آلوده به تقلب سال 2014 با میانجیگری امریکا تشکیل شد. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان به شمردن رأی ساکنان آغاز کرده است. نتیجه های اول روز 19 اکتبر و نتیجه های نهایی روز 7 نوامبر اعلان می شود. روز 30 سپتامبر رهبران گذشته و امروزه چند کشورهای جهان برای اشتراک در مراسم ویدا با پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک در پاریس جمع آمدند. مراسم ویدا در نزد مقبره ناپلئون برگزار شد. شیراک در 86 سالگی در خانه و در حلقه نزدیکانش درگذشت. سبب مرگ او نشر نشد. سابق پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند در سخنرانی خود شیراک را شخصی قاطع نامید و گفت
ژاک شیراک نه تنها انتخابی را میکرد که به گروه او قابل قبول بود. بیکار کردن حکم قتل، بیکار شدن منع اسقاط حمل، اعتراف اشتباه های فرانسه در زمان رعیت های ضد یهودی در جنگ دوم جهان و مبارزه او با راستگراها نمونه قاطعیت اوست. او نه تنها به خاطر تحریک دیگران این قرارها را قبول کرد، او احساس میکرد که باید همین گونه باشد.
ژاک شیراک سالهای اخیر احیانا در مظهر عام دیده میشد و تنها معلوم بود که او از درد دل رنج میکشد. او از سال 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. در سالهای رهبری او فرانسه به فضای پول یگانه اروپایی وارد شد و خدمت حتمی حربی را بیکار کرد. در سطح بین المللی شیراک با مخالفت شدیدش علیه شروع جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 در یادها مانده است. نشریه نیویورک تایمز نوشته است پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و زیرتابعیان او از اوکراین تنها جستجوی مواد ضد معاون پیشین پرزیدنت جو بایدن را نمیخواستند. به اطلاع نیویورک تایمز آنها دلیل را جستجو داشتند که اثبات کند اوکراین در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 به نفع رقیب ترامپ هیلری کلینتون دخالت کرده است. نشریه با استناد به منابع خود در آمریکا و اوکراین نوشت ترامپ از جمله دلیل را جستجو داشت که اثبات کند قضیه رخنه سرور حزب دموکرات به روسیه بلکه به اوکراین ربط دارد. همچنین به نظر ترامپ سروری که در آن مکاتبه الکترونی گمشده هیلری کلینتون نگهداری می شود در اوکراین است. ترامپ بر این است که بعضی از نیروها در اوکراین در پیدا کردن مواد ضد رئیس ستاد پیشین او پال منافورت هنگام کارش در آن کشور به دموکرات ها کمک کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اخیرا بار دیگر دموکرات ها را به آن عیبدار کرد که تفتیشات را برای اظهار ناباوری با او با انگیزه های سیاسی آغاز کردند. به گفته ترامپ سخن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که کسی به او فشار ناورده است میتواند پرونده را قطع کند، ولی دموکرات ها با این راضی نیستند. بعد از دو هفته مناقشه خونین در بین ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان و ناحیه لیلک قرغیزستان، مقامات دو طرف پولی را با استفاده دادند که دو سال پیش ویران شده بود. در دو کنار این پول گذرگاه سرحدی و گمرکی آوچه قلعچه تاجیکستان و کلوندوی قرغیزستان جایگیر است. در مناقشه شب 16 سپتامبر از دو طرف 4 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در تیراندازی یکدیگر را متهم کردند، ولی هنوز نتیجه تحقیق رسمی حادثه معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جا
جایزه واسلاو هاول در سال 2019 به الهام توخته فعال حقوق بشر اویغور از چین و سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر تقدیم شد. بزرگمهر یاروف ادوکات زندانی تاجیک و یکی از سه نامزد بعد دریافت این جایزه معروف با دیپلم جایزه واسلاو هاول قدردانی شد. دیپلم را به برادری ادوکات زندانی جمشید یاروف تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مراسم سپردن جایزه واسلاو هاول روز 3 سپتامبر در مجمع پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ برگزار گردید. جمشید یاروف برادر خورده بزرگمهر یاروف که در مراسم جایزه سپاری در مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ اشتراک کرد گفت از آن که جایزه به دو نامزد دیگر تقدیم شد ناراحت نیست. او گفت
نه ناراحت نشدیم، علاقه برای خط 3 نفر خودمون داخل شدیم. بزرگمهر یاروف این علاقه غلبه بود و این غلبه گرفتن مبلغ پولی اون قرارم مقصدمون نیست. مقصدمون همین وضعیت بزرگمهر یاروف و همین مسئله های نقض حقوق بشر در تاجیکستان بالا هم برداشتن بود. این خدا رو شکر همین کار انجام یافت و علاقه درباره بزرگمهر یاروف معلومات بسیار تر است.
جمشید یاروف گفت که هدف نهایی آنها آزاد شدن بزرگمهر از زندان است و امیدوار است که چاره‌بینی های مثل این می تواند مبارزه برای رهایی او را از زندان وسعت بخشد. برنده امسال جایزه حقوق بشری به نام واسلاو هاول الهام توختی یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین است. او سال 2014 با اتهام جدای اندازه به زندان ابد محکوم شد. او همچون یک حامی معروف حقوق اویغورهای مسلمان تبار چین معروف است. جایزه را اینچنین سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر به دست آورد. این سازمان در کشورهای بالکان میان جوانان کار میکند و همایش جوانان ملت و مذهب و کشورهای مختلف را هدف اصلی خود قرار داده است. جایزه به نام حامی معروف حقوق بشر چخ واسلاو هاول از سال 2013 به این سو از جانب مجمع پارلمانی شورای اروپا و بنیاد خرطی 77 تقدیم می شود. بزرگمهر یاروف نفر اولین از تاجیکستان است که نامزدیش برای دریافت جایزه به نام واسلاو هاول پیشنهاد شده به فهرست نهایی نامزدها برای بردن جایزه وارد شد. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. سازمان های جهانی بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات پیوسته گفتند یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جایزه به نام واسلاو هاول 60,000 یورو مبلغ دارد. این جایزه هر سال ماه اکتبر تقدیم شده با محض مبارزه طولانی واسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر به افتخار او نامگذاری شده است. این ادیب دیگراندیش چخ که با نمایشنامه تئاتریش معروف بود در دوران کمونیست ها تحت تعقیب طولانی قرار داشت و بعد از سقوط کمونیسم رئیس جمهوری چکسلواکیا و بعد جدا شدن آن به دو کشور نخستین پرزیدنت چخ شد. هاول سال 2011 در سن 75 سالگی درگذشت. جایزه به نام واسلاو هاول از سال 2013 تا به حال به الیس بیالیتسکی حقوقشناس زندانی از بلاروس، انور ممدلی محبوس سیاسی از آذربایجان، لودمیل الکسیوا رهبر گروه هلسینکی روسیه، مراد ارسلان حقوقشناس از ترکیه و نادیا مراد حامی حقوق یزیدی ها از عراق تقدیم شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش دانید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان را که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری می‌شدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. من میرزا نبی خالی‌آزاد روجی بین موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مراسم سپردن زندانیان افغان روز 3 سپتامبر در منطقه پنج پایان و در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را که به جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. امسال بار دوم است که محبوسان افغان از تاجیکستان به وطنشان انتقال می‌یابند. پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سید مسعود بدخش کاردار سفارت افغانستان روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت محبوسان به زندان‌های افغانستان برده می‌شوند و دبری جسارت در آنجا ادا می‌کنند. به افزود برای انتقال محبوسان افغان از تاجیکستان اخیراً یک هیئت به دوشنبه آمده بود. حالا در زندان‌های تاجیکستان حدود 72 محبوس دیگر افغان مانده‌اند، گفت سین مسعود بدخش. مرد
قندی پایینش خوابنده به جانب افغانستان تقسیم داده شد و به ولایت قندوز انتقال داده شد. بقیه حبس مردم بقیه حبس خود اینا در زندانهای افغانستان سپری میکنند.
در گذشته بعضی از زندانیان افغان از شرایط بد نگهداری در زندانهای تاجیکستان شکایت کرده بودند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندانهای تاجیکستان فوتیدند، یکی را برای دفن به افغانستان بردند، دیگری را در تاجیکستان به خاک سپردند. مذاکرات دو طرف برای سپردن زندانیان افغان به وطنشان برای ادای حکم چند سال باز ادامه داشت. منصور جان عمروف سردار سریاست اجرای جزای جنایتی و معاون وزیر عدلی تاجیکستان گفت در محبسهای تاجیکستان از میان شهروندان خارجی بیشتر شهروندان افغانستان هستند. بسیاری آنها با جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر از آنها با گناه کشتار زندانی هستند. عمروف در ادامه گفت در عوض انتقال محبوسان افغان چند شهروند تاجیکستان که به تروریسم محدود می شوند از محبسهای افغانستان به دوشنبه آورده شدند.
بعضی محبوسان ما از افغانستان آوردگی هستیم، اصلا تروریست هستند، آوردگی هستیم. این در اساس همین موافقه بین دولتی همین ولی موافقه شدگی است. نمره اون را تبدیل می کنیم.
مقامات نگفتند که از افغانستان چند زندانی تاجیک را آوردند، ولی به مطبوعات معلوم است که در آغاز امسال چندی پیش مقامات افغانستان 2 پسر امریدین تبرف معروف به ملا امریدین سابق رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع انصار الله را به تاجیکستان سپرده بودند. در این میان حالتهایی بود که بعضی از زندانیان و بازداشت شده های تاجیک از انتقال به تاجیکستان سرکشی کردند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان افغانستان از سال 2010 صورت میگیرد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز دارد و این یکی از راههای اساسی قاچاق مواد مخدر به روسیه و کشورهای دیگر به حساب میرود. هر سال مقامات انتظامی از بازداشت قاچاقبران افغان گزارش میدهند و یا در مقابله با قاچاقبران مسلح آنها را میکشند. عین زمان بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در افغانستان بازداشت شدند به افرادگر یا عضویت در گروه های تنرو و تروریستی متهم می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی گفت تنش با ایران باید صلح آمیز حل شود، وگرنه جنگ بین دو طرف می تواند اقتصاد جهان را نابود کند. بحث میان ایران و عربستان در پی حمله به کارخانه های نفت سعودی بالا گرفته است. آمریکا و کشورهای اروپایی ایران را مسئول حمله ها می دانند، اما تهران چنین اتهام را رد کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. محمد بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که با تازگی پخش شد میگوید به نندی مایک پامپئو وزیر کارهای خارجی آمریکا اونیس حمله به کارخانه های تولید نفت عربستان سعودی را اقدام جنگی میداند. سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپا ایران را مسئول حمله به کارخانه های نفتی آمریکا و میدان بزرگ نفتی در عربستان سعودی خواندند. تهران دست داشتن در حمله ها را رد کرده میگوید که این اتهام به خاطر برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده نسبت به جمهوری اسلامی است، ولی خوشی های یمن از جانب ایران پشتیبانی مییابند، مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. ولی عهد سعودی با شبکه CBS گفته است اگر جهان برای مقابله با ایران یک اقدام جدی و استوار در پی نگیرد، ما شاهد افزایش تنش‌های خواهیم شد که منافع جهان را به خطر می‌اندازد. بن سلمان هشدار داد که نتیجه این تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت را به طور قابل ملاحظه بالا برد، به طوری که در زندگی ما بی سابقه خواهد بود، گفت او. حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت عربستان در مدت کوتاه 5% تولیدات نفت کل جهان را کم کرد. محمد بن سلمان در این مصاحبه تاکید کرده است که برای حل سیاسی برتری می‌دهد، چرا که وقوع یک جنگ بین دو طرف میتواند با تخریب اقتصاد جهان بیانجامد. راه حل سیاسی و صلح آمیز برای مسئله به مراتب بهتر از یک راه حل نیز است، گفته است ولی عهد عربستان سعودی. محمد بن سلمان در عین حال خواستار ملاقات رهبران ایران و آمریکا و مذاکرات نو با تهران شده است. با تاکید بن سلمان، این گفتگو برنامه اتمی ایران و گسترش نفوذ تهران را در منطقه باید در بر گیرد. تلاش های گسترده برای آنکه حسن روحانی و دونالد ترامپ در جریان مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دور یک میز بنشینند به نتیجه انجام یافت. رهبران جهان خواستار دیدار ترامپ و روحانی بودند، اما تهران گفت شرط اول برداشتن تحریم ها است و سپس طرف ها می توانند در جریان نشست سرانه 5+1 روبرو شوند. محمد بن سلمان در بخش دیگری مصاحبه خود با شبکه CBS با مسئله قتل جمال خاشقچی، بلاگ نویس و روزنامه نگاری منتقد خانواده سعود هم داخل کرد. جمال خوشوخچی که به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب می نویشت و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود، روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و جنجال را به راه انداخت. محمد بن سلمان گفت او دستور قتل جمال خوشوخچی را نداده است، اما به عنوان ولیعهد کشورش خود را در این کار پورا مسئول می داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس، فرهاد آدینوی فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیون سفارا به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد آدینوی ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد آدینوی چند سال باز از فعالیت های سیاسی دست کشیده بود و در مسکو زندگی آرام داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدهم. درباره نامه مقامات تاجیکستان به جانب بلاروس، نستل لایکه حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. فرهاد آدینوف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به ورشو میرفت است، در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت تاجیکستان دستگیر شد. با گذشت 5 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد آدینوف، مقامات تاجیک رسما خبر ندادند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز به پرسش‌های رادیوی آزادی در این باره جواب نگفتند. نستا لایکه حقوقشناس سازمان هیومن کانستانت گفت که فرهاد آدینوف را به سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر گراد نامه برند. وی افزود دادستانی کل بلاروس در دوام 40 روز مسئله تسلیم کردن یا نکردن او را به تاجیکستان بررسی خواهد کرد. وی قبلا هم در یک صحبتش با رادیو آزادی در این باره چنین گفته بود.
فعلا همینقدر معلوم است که بلاروس مسئله سپردن او را به تاجیکستان مطرح میکند. تاجیکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای است. میتوانند جریان سپردن او را راه اندازی کنند. این خطر وجود دارد. برای ما خیلی مهم است که او را در شرایط نگذارند که حقوقش پایمال شود.
در همین حال استیو سویردلوف، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر برای آسیای مرکزی، گفته است دولت بلاروس باید تعهدات بین المللیش را اجرا کرده و آدینوف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون به گفته او ممکن است با فرهاد آدینوف در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت گیرد. فرهاد آدینوف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است و سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیون صفا در مسکو کار کرده است. این تلویزیون از ماه آوگوست تا نویبر آن سال توانست که برنامه ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگن تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. با اطلاع دریافتی، فرهاد آدینوف سند شهروندی تاجیکستان و روسیه را داشته، در مسکو زندگی میکرد و بر اساس شناسنامه روسیه ویزه یا روادید سفر به لهستان را به دست آورده بود. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نام 10 عضو حزب سازمان‌های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل 2 شهروند تاجیکستان بازداشت و با خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش‌های حامیان حقوق در 4 سال گذشته، یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایداد و فوتبالباز تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد از بازداشت چند ماهه در بلاروس رها شدند. سازمان هیومن کانستانت میگوید در قضیه این دو نفر مقامات حفظ حقوق در بلاروس، پیامدهای نامطلوب تسلیم و استرداد فعالان به تاجیکستان را به اعتبار گرفته، طلب مقامات تاجیک را اجرا نکردند.
خانواده بوری خانوها در ناحیه تیمورملک ولایت ختنان گفتند بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی درباره مرگ سه فرزندشان مناسبت مقامات با آنها تغییر کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود رحمت زاده بشنوید. از جمله به گفته آنها مقامات پیشنهاد کردند از دعوای مرگ سه فرزند دست کشیده در عوض منزلی دو حجرگی بگیرند. بهادر بوری خانو پدر خانواده میگوید در نیمی راه مانده است که خانه وعدگی را گرفته از شکایت دست کشد و یا برای تنتنه عدالت تا آخر رود. مقامات ناحیه تیمورملک ولایت ختلان در این باره رسما چیزی نگفتند و تلاش ما برای دریافت نظری آنها در این باره تا این دم به نتیجه بود. رادیوی آزادی روز 13 سپتامبر امسال درباره مرگ نازنین 10 ساله، محجبین 7 ساله و شهریار 6 ساله گزارش داده بود. این نورسان روز 16 ایول امسال با چقوری کنده راهسازان افتاده جان دادند. ولیدان به رادیوی آزادی گفته بودند که کسی به دادشان نمیرسد. بهادر بوریخانوف روز 29 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت بعد از رسانه‌ای شدن مرگ فرزندانش مناسبت مقامات و دادستانی به او تغییر یافته است.
سام دستگیری میکنن گفتن خیلی چند ادوا قدردان پیش آوردن گفتن در کارون نفهمیدیم آدم خیلی شما باوقت فهمیدیم خیلی بیت چونه دروغ برن.
ولی او گفت در مورد مرگ فرزندانش پرونده باز نشده است. مصاحبه ما گفت مقامات به واسطه خویشاوندانش از او خواستند که از دعوای مرگ فرزندانش دست کشد و در عوض به او منزلی دو حجرگی میدهند.
میگم در دولت ما اشتراک وزین میکنه خیلی میکنم و دولت هم میکنیم کورمونه کریم میکنیم خیلی بوداکوتا زنده کنیم گم برین باستون زنده شد بیوریم شد.
پدر سه نورسی هلاک شده افزود حالا تصمیم نگرفته است که از دعوا دست کشد و یا تا آخر برای جزا دادن گناهکاران مرگ فرزندشان تلاش کنند. بهادر بوریخانوف دعوا دارد که اگر از پای دعوا نرود فرزندانشان آرام خواب نخواهد رفت. اما مقامات ناحیه تیمورملک تا حال درباره پیشنهاد خانه در عوض دست کشیدن از دعوا واکنش نکردند. خانواده بوریخانوف در مرگ فرزندانشان راهسازان را گناهکار می‌دانند که راهی کنگورد، بلجوان، خوالینگ را از نسازی کرده بودند. چون به گفته خانواده فرزندان آنها در چقوری افتاده جان دادند که راهسازان آن را کنده سری وقت به خاک پر نکردند. مسئولان از نسازی راهی کنگورد، بلجوان، خوالینگ را در حدود ناحیه تیمورملک شرکت چاینان راود چین به عهده داشته پول ساختمان را بانک آسیای رشد داده است. در دفتر بانک آسیای رشد روز 12 سپتامبر در یک پاسخ خطی به سوال‌های رادیوی آزادی گفتند از شنیدن خبر مرگ کودکان اندونگی شده همدردی عمیق خود را به اویله فوتیدگان می‌رسانند. وزارت نقلیات تاجیکستان هنوز نتیجه سنجش خود را اعلان نکرده است. راهی موشنگرد کنگورد بلجوان خوالینگ که قریب 43 کیلومتر درازی دارد با پهنای 7 متر ساخته شده است. این راه را 6 آگوست سال 2019 با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان به استفاده دادند. پدرچی ساختمان این راه شرکت چاینان روند چین بود که قبلا شاهراه دوشنبه خوجند را ساخته است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. بعد از دو هفته مناقشه مرگبار در بین جماعت اوچی قلچه ناحیه باباجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان، مقامات دو طرف پول را به استفاده دادند که روای ساکنان نزد مرزی را آسان میکند. این پول دو سال پیش ویران شده بود. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. در مناقشه شب 16 سپتامبر سه سرباز و افسری تاجیکستان و یک مرزبان قرقیزستان کشته و ده نفر دیگر مجروح شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در جنجال و تیراندازی در مرز دو کشور یکدیگر را متهم کردند، اما هنوز نتیجه تحقیق رسمی حادثه معلوم نیست. حالا دو طرف پول نو را دوستی نام گذاشتند تا به گفته مقامات مایه ثبات در مرز باشد، نه نزاع و خونریزی. در مراسم به استفاده دادن پول رئیسان ولایت سوغد و بودکند اشتراک کردند. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد در مراسم به استفاده دادن کوپرو گفت این پول میتواند به گسترش روابط ساکنان دو منطقه و همین طور دو دولت مساعدت کند و افزود
یا ویسیون
من باور دارم که این پل رمزی صلح و دوستی و همکاری و همسایه‌داری خوب میان کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان می شود.
اکرم مدومروف رئیس ولایت بودکند نیز با اظهار تأسف از مناقشه‌های اخیر در مرز گفت تا زمان حل شدن مسائل مرزی باید از همه گونه نزاع در سرحد پیشگیری کرد.
کوپروک دو کشور بزرگ را به هم می پیوندد. ما می دانیم که تاجیکان و قرغیز ها مردمان قدیمی دنیا هستند. خداوند خواسته است که ما در کنار هم زندگی کنیم.
پولی که حالا به استفاده داده شد 12 متر درازی دارد و جماعت اوچی قلچه نوحیه بابا جان غفوروفی تاجیکستان را با دهه اینترنشنالی بودکند می پیوندد. پیشتر از این راه مردم دو منطقه اکثرا برای تجارت استفاده می کردند، ولی در سال 2017 پول خراب و حرکت ماشین ها در آن منع شد. پیاده‌گردان هم با مشکل زیاد از این پولی ولنگار می گذشتند. برای تعمیر پول که به گفته مقامات در گسترش دوستی بین دو کشور و رفع نزاع‌ها مساعدت می کند، جانب تاجیکستان 75 هزار سومانی معادل بیش از 7.5 هزار دلار خرج کرده است. سهم قرغیزستان نیز برای بنیاد پول برابر با تاجیکستان گفته می شود. برابری کشوده شدن پول ساکنان دو منطقه به رو آغاز کردند. خورسند ساکن دهه اینترنشنال قرغیزستان که به تجارت مشغول است میگوید معمولا برای مغازه‌اش از بازار خوجند مواد می آورد، ولی تای چند سال اخیر این کار به مشکل برایش دست نداد. ساکنان منطقه نزد مرزی تاجیکستان هم اکثرا برای خرید انگشت ارزان و تجارت آن به بودکند می رفتند. جمعه‌بای دادابایف ساکن جماعت اوچی قلعچه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
آینده با رفت و آمد ما بر دوام شود، لازم و تویو یعنی یک بعضی کارها و دستیاری درست کردن یک دیگر بهم. این طرف هنده مثال منه از اوچ قلچه کلین کرده که ها هست، اون طرف ایسیو کلین شده اون دیگه ها هست، خدا انده ها هستند. آینده و پروردگار باز رفت و آمد شده استادنش در کار.
تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. بحث و گفتگو سری مناطق باقی مانده سال هاست ادامه دارد، ولی به نتیجه. از این سبب در منطقه های بحث طلب و نامعین ساکنان برای آب و چراگاه، راه و بازار، جنگ و دعوا و بارها خونریزی کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو میان نورسان در شهر آلماتی قزاقستان به مدال ماندند. تیم منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا با دسته های منتخب امارات متحده عربی و بحرین سه بازی دوستانه انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله‌ای لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو میان نورسان که از 25 تا 28 سپتامبر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد به مدال ماندند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقات قهرمانی جهان 460 ورزشکار نورس از 61 کشور اشتراک داشت. پسران در 8 وزن و دختران نیز در 8 وزن رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 10 پسر و 1 دختر شامل بود. در سبقه پسران پهلوانان نورسی تاجیک در همه وزنها رقابت نمودند. در سبقه دختران باشد تاجیکستان را تنها یک نفر اهلیا مومینوه در رقابت‌ها در وزن زیر 52 کیلو نمایندگی کرد. از میانی ورزشکاران تاجیک تنها غنی جان غنیف در وزن زیر 73 کیلو نتیجه خوبتر نشان داد. او از 4 قوازمایی در 2 تاش به رقیبانش از اوکراین و کیپر غالب آمد، ولی بعداً از گوشتگیران ترکیه و آذربایجان مغلوب گشت. پهلوان نورسی تاجیک در نتیجه مقام هفتم را کسب نمود. منتخب تاجیکستان با یک جای هفتم در حساب عمومی دسته ای همراه دسته های الجزایر، ارمنستان، کلمبیا،
کیپر، اکوادور، هندوستان و پرتغال در جایگاه 33 قرار گرفت. منتخب ژاپن با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ترکیه با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای دوم را از آن خود کرد. منتخب روسیه با کسب 7 مدال از آن جمله 1 نشانی طلا جای سوم را اشغال نمود. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دیان دیدوویچ متخصص سربیگی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 3 بازی دوستانه انجام داد. منتخب فوتزال کشور روزهای 25 و 26 سپتامبر در شهر دبی با منتخب امارات متحده عربی 2 بازی دوستانه برگزار کرد و در هر دویش با نتیجه های 1-3 و 1-2 مغلوب گشت. بعدن منتخب تاجیکستان به منامه پرواز نمود و روز 28 سپتامبر با منتخب بحرین بازی دوستانه انجام داد. بازی با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 3-2 خاتمه یافت. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با تیم‌های منتخب نیپال، افغانستان و ازبکستان اواخر ماه اکتبر امسال رقابت میکند. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها میخوان نتیجه بلندتر رو اشغال کنند. اول ما تیم رو تیار کنیم، بعد از اون گفته میشود که این تیم بچی نول شده میتوند. بعد از اون یکم نقشه بلندتر مونده میشود.
مرحله انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا در شهر ارومیه ایران دایر میگردد. از هر یک گروه این منطقه دو دسته ای به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرحی حالی او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دومره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود، مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرقیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتنانت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضای مفتون مثل پدر با موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر میشود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، ما هم یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنود. ما از جانب یک کاردار یعنی شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند. مشتریای ما بسیار مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود، از همین استفاده کردم، ما شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند، به ما علاقمندی دارند در همه کشور. باستان ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای تاجیکستان ما احترام دارم، ترانه های خلقی که خودم ترانه های خلقی را میخوانم، هنرمندایی که آوازخوان اصیل و خلقی هستن، شعرهای خوب میخوانن، از هنرمندای سابقه دار همش علاقمندم.
میشه یک ترانه خلقی برای ما بخونید؟
یکی از آهنگایی که چون خودم پامیری هستم، از پامیری بدخشان افغانستان هستم. یکی از سرودهای پامیری من میخوانم به شما. دارم امید اکنون پامیری ملکی افغان، پامیری ملکی افغان، همچی برادری ماه پامیری تاجیکستان، پامیری تاجیکستان. جوشن ترانه سر کن در عشق پاک انسان، در عشق پاک انسان. انقای فکر بکشا در آشیان پامیر، گلگون قواس یاران کوکیران پامیر.
امید میکنیم که همه وقت سرود شوخ بخواند و زندگیتان هم زیبا باشد. برای یک هنرمنده که هر روز خبری مرگ و انفجار به گوشش میرسد، چی روحیه برای ترانه خوانی دارد؟
شما باور کنید که اگر متاسفانه متاسفانه بسیار ما رنج هستیم که در کشور ما جنگ است، هر روز کشتار است، هر روز ملت مظلوم ما از دنیا میرن. یک هر از هر جانبی که در کشور ما هر فردی که کشته میشد و ما صدای انفجار و آواز تفنگ میشنویم، اما ترانه ها از ذهن ما دور میرد. اما شوق و علاقه ای که به موسیقی دارم از شوق و علاقه خود پس میمانم. با ما بر هم حافظایی که در افغانستان هستن یا در کشوری که کشور جنگ باشد، بله دیگه ما خسته میشیم، ما رنج میشیم. ما که خونه میبینیم شعر و بیت و غزل و ترانه ما از یاد ما میبراید. و ما بسیار بسیار تاثیر کرد بالای ما. هنه دمو او تله که آروسی بود و هنرمندا همه شهید شدن، خواب بخشدشان. امونا را همه را میشناختم، بچه های عالم شوقی بودن. عالم شوقی یکی از هنرمندای اصل خان و محل خان سمت ما از شمالی بود. آنقدر بالای ما و دیگه هنرمندان تاثیر بسیار زیاد گذاشت. ما یکی دو محافل عروسی رم که داوتل داشتیم، شما باور کنین که ما با بسیار خونی دل او را ختم کردم. انا دای راست بودم که ای کجا صدا انفجار میشد، اول داوتل کشته نشم، چیکار نشم. به این خاطر مجبور به ترس لرز ما اما محافل عروسی را گذرانده بود.
مذاکرات امریکا بعد یک سال مذاکرات با طالبان قطع کرد و خطر بیشتر میشد به احتمال زیاد به افغانستان. شما در این باره که در افغانستان زندگی میکنه چی نظر داره؟
ما دایی فکر میکنم که دیگه یگان امنیت در افغانستان نمیاد. همه مردمی غریب میمرد، مردمی غریب. دیگه یگان کس دیگه نمیمرد، فقط مردمی غریبی بیچاره زیر پا میشد. تمام. ما فقط از خدا امیر میخواهیم که در افغانستان ملت مظلوم یک پل و امنیت بیاد. فقط یک پل و آرامش از خدا میخواهیم، دیگه هیچ چیز نمیخواهیم ما. دیگه نمیدونم.
به نزدیکی انتخابات پرزیدنت افغانستان است، نامزد این مورد نظر شما کی باشد؟
ما مورد نظر ما یا دیگر هنرمندا فقط کسی را میخواهیم که فقط برای ملت و دولت و مردم آرامی و آسودگی را بیاره، برای مردم خدمت کنه. دیگه من نمیدونم تو آدم.
طالبان گروه های شورشی زیاد نمیخواهند آزادی و شادی و سرور را. شما همچون یک هنرمند برای خودتان شخصا خطر بود؟ میترسیدید شاید فشار هم آورده بودن؟
در منطقه زندگی میکنم، در سامری بدخشان افغانستان زندگی میکنم که به مرکز فیض آباد یا کابل که میایم، ما به مرکز فیض آباد و کابل ما از جای میگذرم، از وسط طالب میگذرم، با پیش روی طالبا میایم. میبینم همه طالب مرا میبینند. با ما یگان کار نیست، با ما کاری ندارند. هیچ کدامش با ما کدام کاری تابالی نکرده. فقط میایم آزاد میرم به موبایلشان.
آیا فکر بود در سرتون یگان وقت که شما از افغانستان عموما کوچ بندید با بچه هاتون به کشور دیگری روید، آیا پیشنهاد بود برای شما؟
یعنی رفتن ما به دیگر کشور؟
بله، برای امنیتتان، برای رشد کار بیشترتان.
خیر، ما دیگر کدام پلانی ندارم دیگر. ما اگر وطن آرام باشد، اگر وطن آسوده باشد، اگر وطن افغانستان، ملت افغانستان آرام شود، با ما زندگی آموز و درست است. دمو پامیر بدخشان که زندگی میکنم برای ما آموز و درست است. در صورتی که وضع امنیتی بسیار خراب شود و برای ما خطر ایجاد شود، بعد مجبور هستم که آگاهان بخواهم. اولی دیگر قریب مریض سفید شدم، اونا میگو باشم دیگه کجا برم، تو کنم کجا برم.
شما در چند محفل های در برنامه های تلویزیونی افغانستان با جامعه زردوزی تاجیکی ظاهر شدید. درباره این جامعه تون بگید که از کی تحفه گرفته و تاریخچه این جامعه زردوزی تاجیکی چی است؟
چون یک لباسی اصیلی تاجیکاست. ما یکم باری که 5 سال قبل جنابی عالی مرا درخواست کردن به حضور جنابی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امام علی رحمان، با او که دیدار کردیم، وقتی که ما برآمد کردم این جامه را برای ما تحفه دادن. او جامه عالی هم پیش ما است. ما به شوق همو جامه میخوام با دیگه جامه هم همراه خودم ببرم. چهار به ما میزیبد میدونم او را.
شما از هنرمندان کم سابقه افغان هستید که مهمانی ملکه فرانسه دعوت شدید. این مهمانی چی داد؟
که آهنگا و سرودهای مرا به گوش پرنس کلاوس، شاهزاده کلاوس، ملکه کشور آلند بردن. از جانب از او درخواست شدم و بعدش فرانسه رفتم. از فرانسه کشور آلند رفتم که از چندین کشور همسایه رئیسای جمهور و وزیرای از او اونجا تشریف داشتن. ما با همی دنبورا و دتار خودم اونجا رفتم. شما باور کنین که ما در دنیای دیگری بودم. تقدیرنامه جهانی را دادن و مرا مقام اول اونجا انتخاب کردن و برای ما مبلغ 20,000 دلار هم جانب ملکه آلند برای ما تحفه دادن.
چند سال پیش بحث بود که شما یک ترانه نرگس جمعخان سفرف رو خواندید و در بخش تاجیکی رادیو آزادی هم برای این بخشش پرسیدید که اشتباه کردید و این چیزا. حالا امکان شد که با جمعخان سفرف ملاقات کنید و با او بفهمانید از نزدیک؟
تلویزیون بسیار کمش خواندم، یکی دو سطرش خواندم. بعد ما گفتم ای آهنگ میخونم و بعد از اکی جمعخان هم یاد میکنم. او را خواندم، یکی دو سطری از او را خواندم. اونجا وقتی نبود که ما میگفتم کی سرود از کی است، اما او را وقتی که ما ثبت میکردم در تلویزیون اگر میخواندم در برنامه تلویزیون، ما از اکی جمعخان یاد میکردم. بعد ما گفتم که از طریق رادیو شما اکی جمعخان بسیار معقول است، خودم آهنگ شد. ما از طریق رادیو شما به اکی جمعخان سلام میگم که ما علاقمندش هستم که سرودش را میخوانم، پرسانش را میکنم، کوشش میکنم که پیداش کنم یک بار ببینم. اینمتی که با شما ملاقات ما ختم کردم، باز ای را پیداش میکنم. تا هنوز بیکار نشدم که او را پیدا کنم.
زندگی باغ و بهارش مادر است، هی آفتاب و چشم سارش مادر است. هر کی نابینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است. هی اولین آموزگارش مادر است. مادر جان نوری دیده، نوری دیده، مادر مرا دعا بده، میرم به سنگر. مادر مادر زی دستی روزگار سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغی خنجر. مادر مادر زی دستی روزگار سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغی خنجر. مادر مادر ای الا مادر بخوان 5 وقت نمازت، مادر به خالقت بکن راز و نیازت. مادر مادر
پایان صحبت میخواستم یک ترانه شوخ دیگه برای شنونده های ما. یکم ترانه شوخ
باشه. ای سرو قد شوخ پری چهره نما، با تو میگویم پیما شب 14 کشتی تو مرا. با تو میگویم زنجیری غم عشقی تو دارم بد پا. با تو میگویم یک بار شدم یک دل شده ی جور و جفای. با تو میگویم ابروی تو را کشیده نقاشی ازل، با قلم جانم پر کرده نبود دیان تیقند و اصل. با تو قربانم چشمای تو را به عاشقا کرده خجل. مکی میدونم تر خورده به جان مردم ها گشتی بلای. بد میگویم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلا. بد میگویم
آفرین، زنده باشید. پیام شما به شنوندگانتون چی است؟
برای شنوندهایی که علاقمند ما هستن همیشه دعا کنند که ما زنده باشم، که برای علاقمندایم خدمت کنم. کشور اسلامی افغانستان یک تنجی و آرامی شود. از خدا ایرا میخوایم و زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت بکنم، ملت تاجیک در هر کشور و هر گوشه‌ای که باشد با هم متحد و یک سری بلند باشد.
شنونده عزیز، با این ترانه میر مفتون برنامه را به پایان میبریم. شاد و آسوده باشد و خبر و گزارش ها را در رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
خلای جوی لوی لوت کردم، از جبهی تو خانه توانی کردم، از دستی تو جگر ماست پر کنم، ای امروز برام خونه تخانی کردم. خلای ازم از آن و نوی دختر بامزه، خلای ازم از آن و نوی دختر بامزه. دخترمو میبریم نونوی تکی میپزن، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزن.
سینتبر است و با برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. در برنامه این موضوع ها را داریم. اکنون والدین ابلاوه می شوند. در استانه شروع دعوت تیرماهی بعضی والدین جوانان سین دعوتی از بازداشت و بازپرسیشان شکایت می کنند. انتخاباتی افغانستان اشتراک رای دهندگان فعال نبود. آنهایی که شرکت داشتند امیدوارند صلح و آرامی می شود.
رای دادیم که مملکت آرامی شد، صلح شد، بلد جنگ و کشتار کم شد، خلاص شد، مون مردم غریب، بیچاره، مظلوم.
و در تاجیکستان و سرخانه شخصی شوره ورزیده و نومی نرزلوی لطیف تاسیس یافت که تاریخ یک اصره ورزشی تاجیک را نمایش می دید.
حال که کار میکنم روزهای استراحت اینجا بسیار میایم و روزهای استراحت و این آثار خانه وارد میشوم و همه این چیزی که در اینجا هست به من لذت میبخشد.
شروع میکنیم از یک خبری دیگر. بعد از دو هفته مناقشه مرگبار در بین جماعت اوفچه قلاچه نویه بوبوجان غفوروفی تاجیکستان و نویه لیلک قرغیزستان، مقامات دو طرف پول را به استفاده دادند که روای ساکنان نزد مرزی را آسان میکند. این پول دو سال پیش ویران شده بود. در مناقشه شب 16 سپتامبر سه سرباز و افسر تاجیکستان و یک مرزبان قرغیزستان کشته و ده نفر دیگر مجروح شدند. حالا دو طرف پول نو را دوستی نام گذاشتند تا به گفته مقام مایه ثبات در مرز باشد، نه نیزو و خونریزی. در مراسم به استفاده دادن پول رئیسان ولایت سغد و بودکند اشتراک کردند. مظفر یونسف سخنگوی رئیس ولایت سغد با رادیو زودی گفت هر دو جانب تلاش را به آن روانه کردند که دیگر به نیزو را داده نشود. گزارش مفصل در این باره را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. پگو در تاجیکستان دعوت تیرماهی برای خدمت در صف قواهای مسلح آغاز می شود. در این باره پرزیدنت اومالی رحمان روزی 3 سپتامبر فرمان را صادر کرده بود. در دعوت بهاری امسال مثل گذشته ها چند نوار جلب اجباری و یا خود ابلاوه شدن جوانان به شبکه های اجتماعی را یافته بحث های داغی را بپا کرد. ظاهرا این دفعه مقامات از اصول دیگر کار گرفتند. سروناز روح الله تفصیلات می دهد.
چندین ساکنی مناطق تاجیکستان از جمله شهر اصفهان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانیده به ارتش فرستند. برخی آنها میگویند از یک تا سه روز در بازداشت بودند و بعضی ها هم هنوز رها نشدند. مقامات قضیه را رسما شرح ندادند، اما یکم صحبت رادیوی آزادی گفت مقامات تنها به والدین میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند، نه چیزی بیشتر از این. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همسال دو مرتبه بهار و تیر ماه صورت میگیرد، این موسم فردا 1 اکتبر شروع میشود. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیرقانونی جوانان یا خود ابله و صدا میدهد. برای بعضی تحصیل در دانشگاه و یا مهاجرت کاری روی خلاصی از خدمت در ارتش شده است. در چنین شرایط نقشه دعوت به ارتش نه همیشه سری وقت اجرا می شود و به قبل حامیان حقوق مقامات از جلب مجبوری یا ابلاغ کار می گیرند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در تاجیکستان بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفری آنها از خدمت رسمان آزادند، یعنی یا پسر یگانه خانواده‌اند، بیمارند یا امتیازی دیگری دارند. تابستان این سال هم گفته می شد که برخی از شرکت های فروش چیپت های هواپیما برای اونهایی که سینی خدمت حربی هستند چیپت نمی فروشند، ولی بعدن این خبرها تصدیق خود را رسما پیدا نکرد.
رو میریم به موضوع های دیگر. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و خود نسمی تفاعلیت دو دستوله خود را در کشور نتیجه گیری کرد. این سند در شرایط تجلیل شد که سازمان های جهانی در چند سال اخیر از وضع آزادی بیان در این کشور انتقاد میکنند. در عین زمان برای خبرنگاران تاجیک مشکل دریافت معلومات از منصبداران مانع جدی در پیشبرد فعالیتشان ارزیابی میگردد. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
در تجلیل 20 سالگی انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، روزنامه‌نگاران از مشکل دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان نگرانی کردند. در این چورابینی که 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد گفته شد با وجود تلاش های سازمان های ژورنالیستی در اکثر وقت مقامات حاضر نمی شوند سری وقت به خبرنگاران معلومات ضروری را دسترس کنند.
مخصوصا بعد حادثه های سپتامبر سال 2015 محدودیت ها در فعالیت مستوی اخبار عمومی بر سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا امروز این محدودیت ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند، از جمله خود سنسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است.
خبرنگاران بارها نگرانی کردند که مقامات رسمی سری وقت به درخواست یا سوال خبرنگاران پاسخ نمی دهند. از جمله در مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سری وقت اظهار نظر نکردن مقامات تاجیک باعث شده است که رسانه ها از قول مقامات قرقیز وضع را شرح دهند. خبرنگاران می گویند محدود کردن دسترسی به اطلاع به منفعت کار نیست.
مثلا هفته گذشته یک منبع فراش از ناحیه بوسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک بوسه رو اگنتی ضد کروپسیا تفتیشات گذارون، سنجش گذارون و 6 نفر کارمند بانک رو برای از خود کردن مبلغ های پولی دولتی آشکار کردن و ما خواستیم منبع رسمی رو از اگنتی از خود اگنتی ضد کروپسیا دسترس کنیم و یک هفته است که ما جواب کارمندان اگنتی رو انتظار داریم.
بعضی صاحب رسانه ها پیشنهاد کردند که مهلت گرفتن اطلاع را کمتر کنند، چون نمی توانند خبرهای فوری را سری وقت از منبع های رسمی تصدیق نمایند. طبق قانون مسئولان اداره یا منصبداران در مهلت نکمتر از 3 روز باید با درخواست روزنامه‌نگار پاسخ دهند. در صورت رد شدن این پیشنهاد رسانه حق دارد مقامات را به دادگاه کشد. قانون هم به چنین مسئولان مجازات پیش بینی کرده است. حقوق شناسان میگویند در اکثر وقت خبرنگاران از شکایت نسبت به مسئولیتی مقامات خودداری میکنند.
یکمش که مثلا خود ژورنالیست نمیخواد با همون مقامات مناسبتش را ویران کند، یعنی فکر میکنند که شکایت شد یعنی مناسبت ویران میشود. دویمش وقتی که شکایت میبیرند یعنی حقوق انتخاب دارد، میتوند که به هزینه های بالای همون مقامات مراجعه کند، یعنی که انتخابی او، یا اینکه میتواند به سود مراجعه کند. و نوابسته از اون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 148 و 162 خواه ژورنالیستان را برای دسترسی به اطلاعات و عملی نمودن فعالیتشان حمایه میکند، تا امروز حالا یگان پرونده آغاز نشده است و یگان مراجعه هم نبود.
در حال رسانه ها از محدودیت دسترسی به اطلاع شکایت میکنند که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگری آزادی بیان جای داده بود. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان روز 28 سپتامبر انتخابات به تأخیر افتاده ریاست جمهوری به پایان رسید. به احتمال زیاد نتیجه های مقدماتی آخر هفته اعلان می شود. هرچند بنا به حساب غیر رسمی از شماره عمومی رای دهندگان تنها 20% آنها برای آوازدهی رفتند. با وجود آنکه در روز انتخابات تدبیرهای امنیتی تقویت داده شد، اسکندر خواجه میرزاده میگوید جریان برگزاری مرکز سیاسی اوری از قربانی نبوده است.
خادمان کمیسیه انتخابات افغانستان به حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی خشونتبار و سرشار از تشویش امنیتی و شکایت آغاز نمودند. از مناطق دوردست قطعه های آوازدهی را با استفاده از خر انتقال دادند و برای حساب پیشکی رای های انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر تخمیناً 2 هفته ضرور می شود.
از توسط رای دادیم که مملکت آرام می شه، صلح شه، بلد جنگ و کشتار کم شه، خلاص شه، مو مردم غریب، بیچاره، مظلوم.
در روز انتخابات چندین حمله خونین جای داشت. بعد از قطع مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا، طالبان افغان هشدار داده بودند که انتخابات را خلل‌دار می کنند. در یکی از مسجدهای قندهار که همچون حوزه رای‌دهی استفاده می‌شد، ترکیش به وقوع پیوست. در کندوز کمش 5 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 30 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به نقطه‌های آوازدهی در شهرهای کابل و غزنی هم جای داشت. برای تأمین امنیت در حوزه‌های انتخاباتی تخمیناً 72 هزار افسر امنیتی سفربر شده بود. ناظران انتخابات می‌گویند وضعیت امکان داشت از آن هم بدتر باشد.
وضعیت در حوزه های انتخاباتی بهتر از آن بود که ما انتظار داشتیم. نگرانی امنیتی زیاد بود و به فکرم آن به شرکت رای دهندگان در آوازدهی تاثیر گذاشت.
کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی فعال نبودند و در آوازدهی 28 سپتامبر همگی نزدیک به 20% آوازدهندگان اشتراک کردند.
فرق ندارد که چند کس آواز داد. صرف نظر از آمار رای دهندگان تهدید را نادیده گرفته نشان دادند که میخواهند آینده خود را زیر نظارت داشته باشند و پرزیدنت آینده کشور را انتخاب کنند.
گفته می شود که شرکت زنان سست بوده است. بسیاری ها نمیخواستند که عکس بیومتری آنها گرفته شود. بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مردم افغان 4 دفعه رئیس جمهور انتخاب کرده است. در انتخابات فعلی پرزیدنت افغان اشرف غنی با 14 داوطلب رقابت داشته میخواهد بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. رقیب اساسی او عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان به شمار می رود. بعد انتخابات سربحث و سرجنجال سال 2014 غنی و عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل داده قدرت را تقسیم کرده بودند. عبدالله هشدار داده است که انتخابات کنونی باید پاکتر باشد.
نگرانی اساسی این است که اگر انتخابات مثل سال 2014 سرشار از تقلب باشد آن پیامد خواهد داشت.
پیش بینی می شود که نتیجه نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان 7 نوامبر اعلان خواهد شد. اگر کدام یکی از نامزدها بیش از 50% رای ها را کسب نکند، 2 نامزد پیش دست 23 نوامبر در دور نهایی آوازدهی رقابت خواهند کرد.
این حلو به حقی کارنده برنده خرنده بر محمد تلاوت امر نفس که بر
بینندگان عزیز، این لحظه افتتاح با تنتنایی و سرخانه شخصی نرزالله لطیف شورای نامدار ورزشی تاجیکستان است که هفته گذشته در بیرون از دوشنبه صورت گرفت. نرزالله لطیف دوام نیم عصر در برای هم کامیابی و هم شکستی ورزشگران کشور در عرصه بین‌المللی در مسابقات گوناگون از جمله بازی‌های المپیک گفته است. این شورای ورزیده میگوید اکثر گزارش‌های زیرین در رادیوی آزادی نشر شدند.
اینجا عکس های زیاده است همراه همکارانم در طول این سال ها و همچنین با مصاحبانی که به رادیو می آمدند. من اینجا زیبونیسا رستم و با محسن محمدیف و طلی خول نظرف و دیگران هم صحبت شدم. اینچنین توسط این رادیو گزارش های من از المپیاده ها با واسطه رادیو پخش شدند.
خلاصه در روزرخونه مذکور مهمانان امکان دارند که بو تاریخ قریب یک اسره ورزش توجیک آشنا شوند. شکل پوره این گزارش رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. و مقامات توجیکستان 48 زندانی افغان رو که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبسهای کشور نگهداری میشدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. مراسم سپردن زندانیان افغان امروز در منطقه پنج پایان و در مرزی توجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند توجیکستان رو که به جرم تروریسم و افرادگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. باید گفت که پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان با واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال دو محبوس افغان در زندان‌های تاجیکستان فوتیدند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان و افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. بینندگان عزیز، خبر کامل در وبسایت ما قابل دسترسی است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. تو نشر نو برنامه از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما چون همیشه در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی روز 28 سپتامبر برنده شده است. او روز 30 سپتامبر در یک نشست مطبوعاتی در شهر کابل گفت ما رأی بیشتر گرفتیم و کار به دور دوم کشیده نخواهد شد. در انتخابات افغانستان 15 نامزد رقابت کردند، ولی نامزدهای اساسی اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان بودند. اشرف غنی 70 ساله و عبدالله عبدالله 59 ساله حکومت وحدت ملی را رهبری میکنند که تفرقه زیاد در آن وجود دارد. حکومت وحدت ملی بعد از انتخابات بحث برانگیز و آلوده به تقلب سال 2014 با میانجیگری امریکا تشکیل شد. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان به شمردن رأی ساکنان آغاز کرده است. نتیجه های اول روز 19 اکتبر و نتیجه های نهایی روز 7 نوامبر اعلان می شود. روز 30 سپتامبر رهبران گذشته و امروزه چند کشورهای جهان برای اشتراک در مراسم ویدا با پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک در پاریس جمع آمدند. مراسم ویدا در نزد مقبره ناپلئون برگزار شد. شیراک در 86 سالگی در خانه و در حلقه نزدیکانش درگذشت. سبب مرگ او نشر نشد. سابق پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند در سخنرانی خود شیراک را شخصی قاطع نامید و گفت
ژاک شیراک نه تنها انتخابی را میکرد که به گروه او قابل قبول بود. بیکار کردن حکم قتل، بیکار شدن منع اسقاط حمل، اعتراف اشتباه های فرانسه در زمان رعیت های ضد یهودی در جنگ دوم جهان و مبارزه او با راستگراها نمونه قاطعیت اوست. او نه تنها به خاطر تحریک دیگران این قرارها را قبول کرد، او احساس میکرد که باید همین گونه باشد.
ژاک شیراک سالهای اخیر احیانا در مظهر عام دیده میشد و تنها معلوم بود که او از درد دل رنج میکشد. او از سال 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. در سالهای رهبری او فرانسه به فضای پول یگانه اروپایی وارد شد و خدمت حتمی حربی را بیکار کرد. در سطح بین‌المللی شیراک با مخالفت شدیدش علیه شروع جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 در یادها مانده است. نشریه نیویورک تایمز نوشته است پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و زرتابیان او از اوکراین تنها جستجوی مواد ضد معاونی پیشینی پرزیدنت جو بایدن را نمیخواستند. به اطلاع نیویورک تایمز آنها دلیل را جستجو داشتند که اثبات کند اوکراین در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 به نفع رقیب ترامپ هیلری کلینتون دخالت کرده است. نشریه با استناد به منابع خود در آمریکا و اوکراین نوشت ترامپ از جمله دلیل را جستجو داشت که اثبات کند قضیه رخنه سرور حزب دموکرات به روسیه بلکه به اوکراین رب دارد. همچنین به نظر ترامپ سروری که در آن مکاتبه الکترونی گمشده هیلری کلینتون نگهداری می شود در اوکراین است. ترامپ بر این است که بعضی از نیروها در اوکراین در پیدا کردن مواد ضد رئیس ستاد پیشین او پال منافورت هنگام کارش در آن کشور به دموکرات ها کمک کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اخیرا بار دیگر دموکرات ها را به آن عیبدار کرد که تفتیشات را برای اظهار ناباوری با او با انگیزه های سیاسی آغاز کردند. به گفته ترامپ سخنی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که کسی به او فشار ناورده است میتواند پرونده را قطع کند، ولی دموکرات ها با این راضی نیستند. بعد از دو هفته مناقشه خونین در بین ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان و ناحیه لیلک قرغیزستان، مقامات دو طرف پولی را به استفاده دادند که دو سال پیش ویران شده بود. در دو کنار این پول گذرگاه سرحدی و گمرکی آوچ قلعچه تاجیکستان و کلوندوی قرغیزستان جایگیر است. در مناقشه شب 16 سپتامبر از دو طرف 4 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در تیراندازی یکدیگر را متهم کردند، ولی هنوز نتیجه تحقیق رسمی حادثه معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جایزه واسلاو هاول در سال 2019 به الهام توخته فعال حقوق بشر اویغور از چین و سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر تقدیم شد. بزرگمهر یارف ادوکات زندانی تاجیک و یکی از سه نامزد بعد دریافت این جایزه معروف با دیپلم جایزه واسلاو هاول قدردانی شد. دیپلم را به برادری ادوکات زندانی جمشید یارف تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مراسم سپردن جایزه واسلاو هاول روز 3 سپتامبر در مجمع پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ برگزار گردید. جمشید یاروف برادر خورده بزرگمهر یاروف که در مراسم جایزه سپاری در مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ اشتراک کرد گفت از آن که جایزه به دو نامزد دیگر تقدیم شد ناراحت نیست. او گفت
نه ناراحت نشدیم، علاکه برای خط سه نفر آدمون داخل شدن بزرگمهر یاروف این علاکه غلبه بود و این غلبه گرفتن مبلغ پولی اون قرارم مقصدی مون نیست. مقصدی مون همین وضعیت بزرگمهر یاروف و همین مسئله های نقض حقوق بشر در تاجیکستان حالا هم برداشتن بود. این خدا رو شکر همین کار انجام یافت و علاقه در باره بزرگمهر یاروف معلومات بسیارتر است.
جمشید یاروف گفت که هدف نهایی آنها آزاد شدن بزرگمهر از زندان است و امیدوار است که چاره‌بینی های مثل این می تواند مبارزه برای رهایی او را از زندان وسعت بخشد. برنده امسال جایزه حقوق بشر به نام واسلاو هاول الهام توخته یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین است. او سال 2014 با اتهام جدای اندازه به زندان ابد محکوم شد. او همچون یک حامی معروف حقوق اویغورهای مسلمان تبار چین معروف است. جایزه را اینچنین سازمان تشبث جوانان برای حقوق بشر به دست آورد. این سازمان در کشورهای بالکان میان جوانان کار میکند و همایش جوانان ملت و مذهب و کشورهای مختلف را هدف اصلی خود قرار داده است. جایزه به نام حامی معروف حقوق بشر چخ واسلاو هاول از سال 2013 به این سو از جانب مجمع پارلمانی شورای اروپا و بنیاد خرطیه 77 تقدیم می شود. بزرگمهر یاروف نفر اولین از تاجیکستان است که نامزدیش برای دریافت جایزه به نام واسلاو هاول پیشنهاد شده به فهرست نهایی نامزدها برای بردن جایزه وارد شد. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. سازمان های جهانی بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند، اما مقامات پیوسته گفتند یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. جایزه به نام واسلاو هاول 60,000 یورو مبلغ دارد. این جایزه هر سال ماه اکتبر تقدیم شده با محض مبارزه طولانی واسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر به افتخار او نامگذاری شده است. این ادیب دیگراندیش چخ که با نمایشنامه تئاتریش معروف بود در دوران کمونیست ها تحت تعقیب طولانی قرار داشت و بعد از سقوط کمونیسم رئیس جمهوری چخسلواکیا و بعد جدا شدن آن به دو کشور نخستین پرزیدنت چخ شد. هاول سال 2011 در سن 75 سالگی درگذشت. جایزه به نام واسلاو هاول از سال 2013 تا به حال به الیس بیالیتسکی، حقوقشناس زندانی از بلاروس، انور ممدلی، محبوس سیاسی از آذربایجان، لودمیلا الکسیوا، رهبر گروه هلسینکی روسیه، مراد ارسلان، حقوقشناس از ترکیه و نادیا مراد، حامی حقوق یزیدی ها از عراق تقدیم شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان را که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری می‌شدند، برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستاده‌اند. من میرزا نبی خالق‌زاد روجی بین موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مراسم سپردن زندانیان افغان روز 30 سپتامبر در منطقه پنج پایان و در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان را که به جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. امسال بار دوم است که محبوسان افغان از تاجیکستان به وطنشان انتقال می‌یابند. پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه پنج پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سید مسعود بدخش، کاردار سفارت افغانستان، روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت محبوسان به زندان‌های افغانستان برده می‌شوند و دوره جسارت در آنجا ادا می‌کنند. به افزود برای انتقال محبوسان افغان از تاجیکستان اخیراً یک هیئت به دوشنبه آمده بود. حالا در زندان‌های تاجیکستان حدود 72 محبوس دیگر افغان مانده‌اند، گفت سید مسعود بدخش. مرد
پنج پایین شهروندان به جانب افغانستان تقسیم داده شد و به ولایت قندوز انتقال داده شدند. بقیه حبس مردم بخی حبس خود اینا در زندانهای افغانستان سپری میکنند.
در گذشته بعضی از زندانیان افغان از شرایط بد نگهداری در زندانهای تاجیکستان شکایت کرده بودند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال دو محبوس افغان در زندانهای تاجیکستان فوت دیدند. یکی را برای دفن به افغانستان بردند، دیگری را در تاجیکستان به خاک سپردند. مذاکرات دو طرف برای سپردن زندانیان افغان به وطنشان برای ادای حکم چند سال باز ادامه داشت. منصور جان عمروف، سردار سریاست اجرای جزای جنایتی و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، گفت در محبس‌های تاجیکستان از میان شهروندان خارجی بیشتر شهروندان افغانستان هستند. بسیاری آنها با جرم قاچاق مواد مخدر و دو نفر از آنها با گناه کشتار زندانی هستند. عمروف در ادامه گفت در عوض انتقال محبوسان افغان، چند شهروند تاجیکستان که به تروریسم محدود می‌شوند از محبس‌های افغانستان به دوشنبه آورده شدند.
بعضی محبوسان ما از افغانستان آوردگی هستیم، اصلا تروریست هستند، آوردگی هستیم. این در اساس همین موافقه بین دولتی، همین ولی موافقه شدگی است. نمره‌اش رو اون رو تبدیل می‌کنیم.
مقامات نگفتند که از افغانستان چند زندانی تاجیک را آوردند، ولی به مطبوعات معلوم است که در آغاز امسال چند پیش مقامات افغانستان دو پسر امریدین تبرف، معروف به ملا امریدین، سابق رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع انصار الله را به تاجیکستان سپرده بودند. در این میان حالتهایی بود که بعضی از زندانیان و بازداشت شده های تاجیک از انتقال به تاجیکستان سرکشی کردند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز دارد و این یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر به روسیه و کشورهای دیگر به حساب می‌رود. هر سال مقامات انتظامی از بازداشت قاچاقبران افغان گزارش می‌دهند و یا در مقابله با قاچاقبران مسلح آنها را می‌کشند. عین زمان بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در افغانستان بازداشت شده‌اند به افراط با یا عضویت در گروه های تنرو و تروریستی متهم می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی گفت تنش با ایران باید صلح آمیز حل شود و وگرنه جنگ بین دو طرف میتواند اقتصاد جهان را نابود کند. بحث میان ایران و عربستان در پی حمله به کارخانه های نفتی سعودی بالا گرفته است. آمریکا و کشورهای اروپایی ایران را مسئول حمله ها میدانند، اما تهران چنین اتهام را رد کرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. محمد بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که با تازگی پخش شد میگوید به مانند مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا او نیز حمله به کارخانه های تولید نفت عربستان سعودی را اقدام جنگی میداند. سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپا ایران را مسئول حمله به کارخانه های نفتی آمریکا و میدان بزرگ نفتی در عربستان سعودی خواندند. تهران دست داشتن در حمله ها را رد کرده میگوید که این اتهام به خاطر برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده نسبت به جمهوری اسلامی است، ولی خصوصی های یمن از جانب ایران پشتیبانی مییابند، مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. ولی عهد سعودی با شبکه CBS گفته است اگر جهان برای مقابله با ایران یک اقدام جدی و استوار در پی نگیرد، ما شاهد افزایش تنش های خواهیم شد که منافع جهان را به خطر می اندازد. بن سلمان هشدار داد که نتیجه این تنش ها می تواند قیمت نفت را به طور قابل ملاحظه بالا برد، به طوری که در زندگی ما بی سابقه خواهد بود، گفت او. حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های استخراج نفت عربستان در مدت کوتاه 5% تولیدات نفت کل جهان را کم کرد. محمد بن سلمان در این مصاحبه تاکید کرده است که برای حل سیاسی برتری می دهد، چرا که وقوع یک جنگ بین دو طرف می تواند به تخریب اقتصاد جهان بیانجامد. راه حل سیاسی و صلح آمیز برای مسئله به مراتب بهتر از یک راه حل نیزو است، گفته است ولی عهد عربستان سعودی. محمد بن سلمان در عین حال خواستار ملاقات رهبران ایران و آمریکا و مذاکرات نو با تهران شده است. به تاکید بن سلمان این گفتگو برنامه اتمی ایران و گسترش نفوذ تهران را در منطقه باید در بر گیرد. تلاش های گسترده برای آنکه حسن روحانی و دونالد ترامپ در جریان مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دور یک میز بنشینند به نتیجه انجام یافت. رهبران جهان خواستار دیدار ترامپ و روحانی بودند، اما تهران گفت شرط اول برداشتن تحریم